لحظات بامدادی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 23 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 13 ماه مه سال 2011 میلادی. در این حد فاصله شب و روز، شنونده خوبمان، هم شب و هم روزتان بخیر. الهه روانشاد هستم، میزبانتان در این مجله 60 دقیقه، همانگونه که پیشتر گفتم، نیمه شب رادیو فردا. در کنار من کیانه معنوی هست در استودیو با تازه ترین خبرها. اما یادآوری میکنم که وقتی که خبرها رو شنیدید باز خواهیم گشت و براتون تعریف خواهم کرد که چه گزارش ها و برنامه‌ای براتون در نظر گرفته شده در 60 دقیقه آینده.
خانم آقایان، با درود فراوان. دولت آمریکا از سران مخالفان حکومت لیبی برای مذاکره در کاخ سفید دعوت کرد. این دیدار قرار است روز جمعه در واشنگتن انجام شود. از سوی دیگر سران مخالف حکومت لیبی طرحی را به عنوان نقشه راه انتفاعی برای گذار به دولتی دموکراتیک پس از سقوط معمر قذافی تهیه کردند. محمود جبرئیل رهبر شورای مخالفان که برای جلب حمایت‌های سیاسی و مالی به واشنگتن سفر کرده با اعلام این موضوع افزود سران مخالف قصد دارند یک کنگره ملی متشکل از نمایندگان مناطق مختلف لیبی تشکیل دهند. رئیس جمهوری آمریکا خواهان ادامه کار رابرت مولر رئیس FBI برای 2 دیگر شد. باراک اوباما میگوید که تداوم برخورد با تهدیدهای تروریستی در شرایط کنونی ضروری است و به همین علت به رهبری مؤثر آقای مولر در رأس اداره پلیس فدرال نیاز است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از رئیس ارتش بحرین میگوید نیروهای سعودی مستقر در بحرین پس از لغو قانون وضعیت اضطراری نیز در این کشور باقی خواهند ماند. حضور نیروهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بحرین در پی بروز اعتراض‌ها در این کشور به شدت مورد انتقاد ایران قرار گرفته است. آمریکا از موضع اتحادیه اروپا برای عدم از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران در شرایط کنونی حمایت کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به اینکه واشنگتن همچون اروپا به مذاکرات جدی علاقه‌مند است گفت تا هنگامی که دلیلی برای دیدار وجود نداشته باشد نباید این کار انجام شود. اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران درباره از سرگیری مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 گفته است که این نامه حاوی نکته جدیدی نیست و نمیتواند مبنایی برای مذاکره باشد. منموهن سینگ نخست وزیر هند روز پنجشنبه برای گفتگوهای 2 راهی افغانستان شد. گفتگوهای طرفین بر امنیت منطقه و همچنین کمک‌های هند به افغانستان متمرکز خواهد بود. در 6 گذشته این اولین سفر نخست وزیر هند به افغانستان است. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان از سال 2002 تا کنون 10 به هند سفر کرده است. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در منطقه وزیرستان جنوبی 5 مظنون به همکاری با ستیزجویان کشته شدند. از زمان کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده که 10 پیش توسط نیروهای آمریکایی در پاکستان انجام شد، این 3 حمله هوایی نیروهای آمریکایی به این منطقه شمالی پاکستان است. مقام‌های بهداشتی یمن گفتند که نیروهای امنیتی این کشور روز چهارشنبه با شلیک گلوله به مقابله با هزاران تظاهرکننده پرداختند. گزارش‌ها به نقل از شاهدان عینی می‌افزاید که دست کم 6 در این برخوردها کشته و 10 زخمی شدند. بنابر گزارش جدید یک نشریه آمریکایی، جمهوری دموکراتیک کنگو خطرناک‌ترین کشور برای زنان است. نشریه سلامت عمومی آمریکا می‌گوید روزانه به بیش از 1100 زن در این کشور تجاوز می‌شود. این آمار جدید 26 برابر رقمی است که پیشتر سازمان ملل متحد برآورد کرده بود. در ادامه خبرها به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از اپوزیسیون لیبی خواست دفتری در لندن تأسیس کند. این پیشنهاد پس از دیدار نخست وزیر بریتانیا با مصطفی عبدالجلیل رهبر شورای ملی انتقالی لیبی مطرح شد.
با سپاس از کیانه معنوی و گزیده از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. ملل متحد میگوید تحریم‌های این سازمان از شتاب برنامه هسته‌ای ایران کاسته، اما توقف صدور غیرقانونی اسلحه به وسیله ایران را متوقف نکرده است. از اختلاف‌ها بر سر مسئله ادغام وزارتخانه‌ها خواهیم شنید. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت که از نظر قوه مقننه دولت همچنان 21 وزیر دارد. نظر یک نماینده مجلس ششم و یک جامعه شناس سیاسی را جویا شده.
علت اصلی برداشته شدن حمایت آقای خامنه ای از دولت و از این به بعد آقای احمدی نژاد با چالش‌های بیشتری در برابر شورای نگهبان، مجلس و قوه قضاییه مواجه خواهد شد.
2,300,000 نفر معلول دائم بر اثر تصادفات رانندگی تنها در 10 سال گذشته. نظر یک استاد جامعه شناسی را جویا شده.
اون زیربنای ساختاری لازم برای تغییر رفتار متاسفانه با ارزش‌هایی رو که میخواد جامعه معرفی بکنه هنوز هماهنگی نداره.
خانواده دوروتی پرواز، خبرنگار الجزیره از ایران، خواستند که او را آزاد کنند.
خواهش میکنم خواهر من خلاص کنید. هیچ گناهی تو ایران نکرده، هیچ گناهی اصلا نکرده. تنها کاری که کرده اینه که کارشو تو سوریه به عنوان خبرنگار سعی کرده.
برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا، همه اینها و بسیار بیش از اینها در 53 دقیقه و 20 ثانیه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. سازمان ملل متحد بر اساس یافته‌های گزارشگران خود اعلام کرد که تحریم‌های این سازمان اگرچه از شتاب برنامه هسته‌ای ایران کاسته، ولی موجب توقف صدور غیرقانونی اسلحه از جانب جمهوری اسلامی نشده است. گزارش سازمان ملل در حالی منتشر شده که دولت ایران برای تجدید گفتگوها با گروه 5+1 ابراز علاقه کرده است. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
گزارشگران سازمان ملل متحد می‌گویند که از 9 بار تخلفی که جمهوری اسلامی ایران در زمینه صدور غیرقانونی اسلحه مرتکب شده، 6 بار آن مربوط به فرستادن اسلحه به سوریه بوده است. یکی از مواد قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل که علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی صادر شده، ممنوعیت صدور اسلحه از ایران است. هیئتی از کارشناسان سازمان ملل که بر چگونگی اجرای تحریم‌ها نظارت می‌کنند، اعلام کردند که تحریم‌ها موجب کند شدن روند برنامه اتمی ایران شده و به نظر می‌رسد که تهران با کمبود ذخیره اورانیوم روبرو شده و در پی منابع جدیدی است. بر اساس این گزارش، تحریم‌های بین‌المللی و ممنوعیت مسافرت مقام‌های جمهوری اسلامی تأثیر مهمی به جای گذاشته و از همین رو دولت ایران می‌کوشد که در شیوه‌های حمل و نقل، داد و ستدهای مالی و صدور اسلحه با پنهانکاری عمل کند. این هیئت توصیه کرده است که اشخاص و کمپانی‌های جدیدی به فهرست تحریم‌ها اضافه شوند. به گفته این هیئت، دولت‌های ترکیه، قبرس، بریتانیا و آلمان نیز تخلفات تسلیحاتی جمهوری اسلامی را گزارش دادند. در چنین شرایطی خبرگزاری‌ها از اشتیاق دولت ایران به تجدید گفتگوها با قدرت‌های بزرگ جهانی خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، دولت جمهوری اسلامی مایل است که در زمینه‌های گوناگون و از جمله حق برخورداری از نیروی اتم و حتی مسئله دزدان دریایی با اعضای گروه 5+1 گفتگو کند. ولی سخنگوی خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به نمایندگی از سوی گروه 5+1 گفت که متن پیشنهادی آقای جلیلی نماینده دولت ایران حاوی مطلب تازه‌ای نیست و گفتگوهای جدیدی را توجیه پذیر نمی کند. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز تاکید کرد که لازم است دولت ایران به مسئله اتمی خود بپردازد. آقای تنر همچنین گفت که دولت آمریکا علاقمند به گفتگوهای جدی بر سر برنامه اتمی ایران است. او گفت که متن نامه نماینده ایران مورد بررسی قرار گرفته و در این زمینه با اعضای گروه 5+1 به رایزنی پرداخته و به هیچ ابهامی علاقه خود به گفتگو درباره برنامه اتمی ایران را اعلام داشته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که در مورد گام بعدی با شریکان خود مشورت می‌کند و همچنان بر گفتگوهای جدی تاکید دارد. آقای جلیلی نماینده جمهوری اسلامی در نامه خود به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مسئله اصلی مورد نظر گروه 5 به علاوه 1 در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را کنار گذاشته و بر مبارزه با ریشه‌های اصلی تروریسم، قاچاق مواد مخدر، راهزنی‌های دریایی و خلع سلاح اتمی اشاره کرده است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. و ما همزمان با اظهار نظر شورای نگهبان در مورد لزوم مصوبه مجلس برای ادغام وزارتخانه ها، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت که از نظر قوه مقننه دولت همچنان 21 وزیر دارد و وزرا از دخل و تصرف در وزارتخانه های دیگر منع شدن، اما این نظر با مخالفت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری روبرو شده که گفته است دولت در موضوع ادغام وزارتخانه ها مطابق قانون عمل کرده است. ادغام وزارتخانه ها در راستای تکلیف برنامه پنجم توسعه بر کاهش تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 صورت گرفته است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
محسن کوکن، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، چهارشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران گفت که معاون نظارت مجلس به تک تک وزیران نامه نوشته و آنها را از دخل و تصرف در وزارتخانه‌های دیگر منع کرده است. وی افزود از نظر مجلس دولت 21 وزیر دارد و چند وزیری که رفتند مسئولند، مگر آنکه عزل شوند یا استعفا دهند. دولت محمود احمدی نژاد در نشست روز یک شنبه خود ادغام 8 وزارتخانه در یکدیگر را تصویب کرد. به این ترتیب وزیران صنایع، رفاه و نفت با دولت خداحافظی کردند و وزیران بازرگانی، کار و امور اجتماعی و نیرو عهده‌دار مسئولیت وزارتخانه‌هایی شدند که از ادغام وزارتخانه‌های پیشین در وزارتخانه‌های تحت مسئولیت آنها پدید آمده است. چهارمین مورد ادغام نیز مربوط به وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری بود که در بهمن ماه سال پیش همزمان با رأی اعتماد مجلس به وزیر وقت راه و ترابری، وزیر مسکن و شهرسازی سرپرستی آن را بر عهده گرفت. مجلس معتقد است که ادغام این وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه‌های جدید مستلزم ارائه لایحه و رأی موافق مجلس است، اما دولت هر گونه تغییر در این زمینه را جزو وظایف خود می‌داند. نظر فاطمه حقیقت جو نماینده مجلس ششم را در این مورد میشنویم.
وقتی که هیئت دولت تصمیم میگیره، اون تصمیم باید بیاد توی مجلس، مجلس مورد بررسی قرار بده، مورد بحث قرار بده و بعد از اینکه مجلس نظر داد، بعد تازه باید رئیس جمهور وزیری رو معرفی بکنه به رأی اعتماد مجلس گذاشته بشه.
در این حال با ادامه اختلاف میان قوای مقننه و مجریه که هر دو در اختیار اصولگرایان قرار دارد، مجلس برای تفسیر اختیارات دولت جویای نظر شورای نگهبان شد. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز با حمایت از موضع مجلس اعلام کرد که ادغام وزارتخانه‌ها و ایجاد وزارتخانه‌های جدید باید به تصویب مجلس برسد و وزیران این وزارتخانه‌ها نیز باید از قوه مقننه رأی اعتماد بگیرند. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در مورد نظر شورای نگهبان بر این باور است که
قبل از اینکه مجلس نظر خودش رو اعلام کنه، شورای نگهبان پیش دستی کرده و به این موضوع ورود کرده و همچنین با توجه به سکوت آقای جنتی پس از ماجراهای عزل آقای مصلحی، من بیشتر این جریان رو سیاسی میبینم تا حقوقی، چون تنازعات میان مجلس و دولت سالهاست ادامه داره و در بسیاری از موارد هم مشخصا مجلس بوده است که در طرف قانون میستاده، اما شورای نگهبان چندان دخالت نمیکرد. این بار تقریبا اولین بار هست که شورای نگهبان بلا فاصله ورود میکنه و بلا فاصله نظر مجلس رو تایید میکنه. من فکر میکنم علت اصلی هم برداشته شدن حمایت آقای خامنه ای است از دولت و از این به بعد آقای احمدی نژاد با چالش‌های بیشتری در برابر شورای نگهبان، مجلس و قوه قضاییه مواجه خواهد بود.
اما در دیگر سو، لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که در گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب در مقابل محسن کوکن قرار گرفته بود، اعلام کرد که دولت در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها مطابق قانون عمل کرده است. وی افزود که تفسیر جدید شورای نگهبان پس از انجام فرایند ادغام صورت گرفته و به گذشته تسری نمی‌یابد. لطف‌الله فورزنده اقدام دولت در زمینه ادغام 8 وزارتخانه در یک دیگر را مبتنی بر مسائل کارشناسی و علمی ذکر کرد. با این حال علی بنایی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس روز پنجشنبه گفت دولت باید پیشنهاد خود را به مجلس ارائه کند و سپس نمایندگان مجلس تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ کنند. وی اقدام دولت را غیر قانونی و غیر قابل اغماض دانست و افزود نمایندگان به طور جدی خواستار جبران این اغماض و سهل‌انگاری از طرف دولت هستند. اختلاف نظر دولت و مجلس در مورد نحوه ادغام و کاهش تعداد وزارتخانه ها در حالی است که در نزدیکترین تجربه ادغام دو وزارتخانه در یکدیگر 11 سال پیش دولت محمد خاتمی تنها پس از تصویب مجلس و شورای نگهبان اقدام به تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و صنایع و معادن از طریق ادغام 2-2 وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و صنایع و معادن و فلزات کرد.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نه.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در حالی که نام سازمان مجاهدین خلق همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا قرار دارد، مقام‌های قضایی فرانسه اتهامات شماری از اعضای این گروه مبنی بر اقدام‌های تروریستی را رد کرده است. شاهین بشیری از آخرین تحولات در این زمینه گزارشی دارد.
مقام‌های قضایی فرانسه روز پنجشنبه اعلام کردند بازپرسان محاکم این کشور در مورد اتهام‌های 24 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق مبنی بر مسائل مرتبط با تروریسم به این نتیجه رسیدند که چنین اتهاماتی صحت ندارد. این افراد در یورش پلیس فرانسه به مقر سازمان مجاهدین خلق در پاریس که سال 2003 حدود 8 سال پیش صورت گرفت دستگیر شدند. در میان این افراد که اتهامات اولیه به آنها تفهیم شد، مریم رجوی، همسر مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق نیز به چشم می‌خورد. دستگیری این افراد منجر به واکنش‌هایی در هواداران مجاهدین خلق شد، به طوری که چند تن از آنان در اعتراض دست به خودسوزی زدند. مقام‌های قضایی فرانسه به شرط فاش نشدن نامشان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند 9 نفر از افراد دستگیر شده برای پاسخگویی به انجام خلاف‌های مشکوک مالی همچنان مورد بازجویی و تحقیق قرار خواهند داشت. محمد محدثین یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که جزو 24 نفری بود که در سال 2003 دستگیر شدند، در مورد دلایل دستگیری خود مسئله روابط نزدیک دولت جمهوری اسلامی با دولت وقت فرانسه را ذکر می‌کند و می‌افزاید:
بر اساس حکم دادگاه هیچ اتهام مالی یا هیچ شبهه مالی در مورد خانم رجوی و مسئولین از جمله خود من وجود نداره، یعنی من تعقیب کامل در این پرونده وجود داره. اما اگر از اون روز از سال 2003 سوال میکنید، سوالهایی که مطرح بود و چیزی که اونها بهش استناد میکردند شهادتها و استناداتی بود که به ماموران رژیم ایران در اروپا یا اسناد ارائه شده مستقیما توسط خود رژیم. یعنی در این پرونده 3 دسته اسناد وجود داشت. یک دسته اسنادی که مستقیما از طرف رژیم ایران اومده، یک دسته شهادتها و یا اسنادی که از طرف ماموران رژیم ایران در خارج از کشور، البته نه تحت عنوان رژیم، تحت عنوان مخالفین به دادگاه ارائه داده شده بود، و یک دسته مدارک اثباتی بود که متعلق به خود مجاهدین و متعلق به خود شورای ملی مقاومت بود، اسناد منتشر شده یا اسناد غیر منتشر شده که از همین مراکز خود ما برده بودند که همه اینها به نفع ما بود.
سازمان مجاهدین خلق که همکنون از فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا خارج شده، هنوز در فهرستی با همین نام در آمریکا قرار دارد. محمد محدثین در مورد تلاش‌های سازمان مجاهدین خلق برای خارج کردن نام این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا به رادیو فردا می‌گوید:
ما در ایالات متحده آمریکا به دادگاه مراجعه کردیم. دادگاه استیناف واشنگتن دی سی در ژوئیه گذشته حکم داد که حفظ نام مجاهدین در لیست تروریستی توسط وزارت خارجه آمریکا حق مجاهدین را تضییع کرده، حق دفاع اونها رو از بین برده و از وزیر خارجه خواسته این موضوع رو بازبینی کنه. متاسفانه بعد از گذشته 9 ماه هنوز وزیر خارجه این بازبینی رو انجام نداده.
شاهین بشیری گزارش میداد. و ما شنوندگان گرامی، حتما تا کنون شنیدید که هما دوروتی پرواز، گزارشگر ایرانی تبار شبکه تلویزیونی الجزیره، 2 هفته است که ناپدید شده. دوروتی 9 اردیبهشت ماه سال جاری برای تهیه گزارش از نارامی‌های سوریه به دمشق رفت و پس از آن دیگر کسی او را ندید، تا اینکه روز چهارشنبه گذشته شبکه الجزیره از قول مسئولان سوری اعلام کرد که دوروتی پرواز را به جمهوری اسلامی تحویل دادند. از سوی دیگر ماموران سوری 4 ماه مه 1 هفته پیش خبر بازداشت دوروتی پرواز را تایید کردند و 1 روز بعد گفتند که وی از اول ماه مه در سوریه نیست، اما توضیح ندادند که خبرنگار 39 ساله شبکه تلویزیونی الجزیره در کجاست. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با دانیل پرواز، برادر دوروتی که در آمریکا به سر می‌برد، ابتدا پرسیده که چه وقت از ناپدید شدن خواهرش با خبر شده. از دانیل پرواز در فلوریدا بشنویم.
اشکال اینه که ما همه این چیزها رو دست دوم شنیدیم و هر چقدر ما پیگیری کردیم دولت ایران فعلا تایید نکرده، رسما تایید نکرده.
حالا در شرایط کنونی شنیدم که پدرتون یا شما تصمیم دارین به ایران برین، صحت داره این موضوع؟
من هیچ همچین چیزی رو نشنیدم و من دائما با پدرم در تماس هستم. اگر وی قرار گرفتن که برن ایران به من نگفتن.
حالا شما تصمیم دارین چه کار بکنید برای پیگیری مسئله خواهرتون؟ در ضمن اسم خواهر شما هما هست در فارسی، بله؟
بله، دوروتی اسم وسطشونه.
تصمیم دارین چه کار کنید الان؟
تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که با دولت ایران سعی میکنیم در تماس باشیم، بهشون نامه میفرستیم، بهشون تلفن میزنیم و شرکت الجزیره ضمناً با دولت ایران الان در تماس هستش، ولی یعنی تا کنون ما هیچ چیز جامدی ازشون نشنیدیم.
وکیل گرفتین برای ادامه این کار، برای پیگیری کار دوروتی؟
ما گرفتن وکیل نمیتونیم وکیل بگیریم، چون ما نمیدونیم کجا هستش و به چه علتی دستگیرش کردن. تو جایی که من میدونم خواهر من توی ایران هیچ کاری نکرده. اگر الان توی ایران هستش این تصمیم خود خواهر من نبوده، از سوریه گرفتنش بردنش ایران. من نمیدونم چرا ایران هستش و اگر وکیل میخواد میخوام بدونم قضیه چی. اول
شبکه الجزیره آیا تایید کرده، آیا با شما صحبت کرده و گفته که خانم دوروتی رو در واقع مقام های سوری فرستادن ایران؟
بله، اونو تایید کردن و روی صفحه وبشون هم تمام این اطلاعات موجود هستش.
در برخی خبرگزاری ها آمده که خواهر شما هم شهروندی ایران رو داره و هم شهروندی آمریکا و شهروندی کانادا، آیا درسته؟
بله.
آیا از طریق کانادا شما اقدام کردین برای یافتن و برگردوندن خواهرتون به کانادا یا خیر؟
من شهروند کانادایی نیستم، من آمریکایی و ایرانی هستم. پدر من از کانادا، از دولت کانادا درخواست کرده و اونا پیگیری کردن از اونجا و ضمناً از طرف دولت آمریکا هم درخواست کردیم.
خواست یا تقاضایی دارین که به گوش مقام های ایرانی بخواین از این طریق برسونین؟
خواهش میکنم خواهر من خلاص کنین. هیچ گناهی تو ایران نکرده، هیچ گناهی اصلا نکرده. تنها کاری که کرده اینه که کارشو تو سوریه به عنوان خبرنگار سعی کرده بکنه.
صدای برادر دوروتی پرواز رو میشنیدید، خبرنگار الجزیره که خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره که 2 هفته است ناپدید شده. خانواده دوروتی پرواز از ایران خواستند که او را آزاد کند. گزارش همکارم حسین قویمی را میشنیدید که در گفتگو بود با برادر این خبرنگار. و ما معاون آموزش تحقیقات و فناوری وزارت راه ایران از وجود 2,300,000 معلول دائم گزارش داده که همگی آنها بر اثر تصادفات رانندگی در 10 سال گذشته دچار معلولیت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر پور معلم معاون آموزشی وزارت راه با اعلام اینکه متوسط مرگ‌های ترافیکی در ایران 3 برابر جهان است، گفته طی 10 سال گذشته در حوادث رانندگی 235,000 نفر کشته شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
دو میلیون و 300,000 معلول دائم و 235,000 کشته. این آمار کشته شدگان یک جنگ میان دو کشور نیست، بلکه میزان تلفات جاده‌ای در ایران طی 10 سال گذشته است که بیشک با تلفات یک جنگ کلاسیک میان دو کشور برابری می کند. به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر پورمعلم، معاون آموزش و تحقیقات و فناوری وزارت راه ایران، ضمن اعلام این مطلب می گوید متوسط مرگ‌های ترافیکی در ایران 3 برابر متوسط جهانی است. این مقام مسئول در وزارت راه ایران می گوید منشأ تصادفات در ایران صرفاً مسائل حمل و نقل نیست، بلکه عوامل اقتصادی، انسانی، آموزشی، میزان بازدارندگی جرائم و ناکارایی سیستم عملیات نجات در ایران را در این زمینه مؤثر می‌داند. معاون آموزش وزارت راه همچنین از مجروح شدن 3,650,000 نفر در ایران در طول 10 سال گذشته بر اثر تصادفات رانندگی سخن برده است. اعلام این میزان تلفات در حالی بیان می شود که چندی پیش پلیس راهنمایی و رانندگی ایران پس از سالها دستورالعمل سفت و سختی را در زمینه حقوق و رفتار رانندگان و عابران پیاده در ایران ابلاغ کرد. با این حال بسیاری از کارشناسان ابلاغ این قانون را برای تغییر رفتار و فرهنگ رانندگی در ایران کافی نمی دانند. اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در آمریکا، درباره مشکلات موجود در رفتار و فرهنگ رانندگی در ایران به رادیو فردا می گوید
اون زیربنای ساختاری لازم برای تغییر رفتار متاسفانه با ارزش‌هایی رو که میخواد جامعه معرفی بکنه هنوز هماهنگی نداره. از بعد فنی ماشین‌های ایران بسیارشون استانداردهای لازم رو ندارن و بسیاری از این خودروها نباید توی خیابون‌ها باشن. مسئله رانندگی در ارتباط با جمعیت کشور هست، جمعیت شهر هست. وقتی شما جمعیت شهرت روز به روز داره بیشتر میشه و تقاضا برای افراد که در خیابان‌ها باشن و رانندگی بکنن و بتوانن زندگی خودشون رو اداره بکنن و یا اقتصاد رو چرخ‌هاشو بگردونن، ولی جاده‌های شما به حد کافی ظرفیت این رو نداره، شما با مشکل مواجه خواهید شد، با تصادفات مواجه خواهید شد و بسیاری مشکلات دیگه و به خصوص قانون شکنی ها. بنابراین مسئله رانندگی و حل رفتار شهروندان مرتبط میشه با یک سلسله عوامل جامعه شناسانه، عوامل فنی در رابطه با خودروها و قاعدتا مسائل ارزشی.
در تازه ترین آمار ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی که روز 21 اردیبهشت امسال اعلام شد، فقط در نوروز امسال 1322 نفر جان خود را در تصادفات رانندگی در ایران از دست دادند، که در این آمار فقط روز 13 بدر 100 نفر در ایران در حوادث رانندگی کشته شدند. در تفکیک این تلفات 70% آن را مردان و 30% آن را زنان تشکیل می دهند. همچنین در آمار پزشکی قانونی آمده که خودروهای سواری در ایران ناامن‌ترین وسیله نقلیه به شما می روند.
خب عزیزان، نوبت به اون میرسه که بخشی از اسمس ها، پیامک های شما رو بشنویم.
شنونده ای میگه درست آمریکا قدرت داره، اما نباید ضعیف کش باشه، خدا را هم در نظر داشته باشید. شنونده ای دیگری چنین مینویسه من از آقای اوباما میخواهم به سکوت خود در برابر جنایات آل سعود پایان دهد، خواهش میکنم از بحرین گزارش بیشتری داشته باشید. شنونده ای ارجمند دیگه ای میگه که امروز ایران قدرت اول منطقه است و مایه افتخار ملت است. در همین حال بنوشته یک شنونده دیگه که گفته من یک جوان 18 ساله هستم. به خدا خسته شدم، هر کاری میکنی تو این کشور بهت ایراد میگیرن، گیر میدن، اذیت میکنن، نمیذارن راحت باشیم، زندگی کنیم. من چجوری به زندگی ادامه بدم؟ تشکیل زندگی بدم با این وضعیت گرانی؟ محسن از تهران میگه سلام، از برنامه قشنگ و مفیدتان ممنونم. من آشپز هستم، در عمان مشغول کارم. در کل تاریخ ایران و ایرانی اینقدر بدبخت و خوار نشده بود مثل امروز که کسانی مثل احمدی نژاد و مشایی در کشور جلون بدن. شنونده دیگری می نویسه تا ابله در جهان مفلس در نمانه، تا این مردم آگاه نشوند آخوند پادشاهی میکنه، بدا به حال ملت ایران. شنونده دیگری چنین اظهار نظر کردند که سلام به دستندرکاران رادیو فردا، من یکی از مظلومترین قومهای دنیا هستم، یعنی بلوچ. خواهش میکنم در آهنگاتون آهنگ بلوچی پخش کنید تا دلمون خوش شود. اگه مهربونی یکی از درسهای مدرسه بود، بیشک تو شاگرد اول دنیا بودی. شنونده دیگه میگه شما گمراه هستید، خدا شما را هدایت کند. رسول از تهران گفته که متحد برای آینده بهتر. بعد میپرسه آینده کجاست؟
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در این بامداد آدینه 23 اردیبهشت ماه خوش آمدید عزیزان، جایی که الهه روانشاد و حسین قویمی چشم به راهتون بودیم. عزیزان، این نیمه هم نخست با خبرها، تازه ترین خبرها آغاز میشه و پس از اون برنامه نگاه تازه، ویژه برنامه جوانان رادیو فردا رو خواهید شنید که این بازپخش اون خواهد بود و منتظر خبرها هستیم. آقای قویمی،
با درود فراوان، تانک ها و نیروهای حکومتی سوریه روز پنجشنبه شهر حما را تصرف کردند. پس از 2 ماه که از آغاز اعتراضات در سوریه می‌گذرد، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور بر شدت سرکوبی تظاهرات افزوده است. در سال 1982 میلادی، تقریبا 29 سال پیش، در پی قیام مردم سنی شهر حما، حافظ اسد رئیس جمهوری وقت سوریه این شهر را به شدت بمباران کرد. بر پایه برآوردهای سازمان عفو بین الملل، در جریان این بمباران بین 10 تا 25 هزار نفر جان باختند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری سرکوبی مردم سوریه را محکوم کرد و آن را سرکوبی وحشیانه خواند. در خبر دیگر، سران مخالف حکومت لیبی طرحی را به عنوان نقشه راه انتقالی برای گذار به دولتی دموکراتیک پس از سقوط معمر قذافی تهیه کردند. محمود جبرائیل رئیس شورای مخالفان که برای جلب حمایت‌های سیاسی و مالی به واشنگتن سفر کرده، با اعلام این موضوع افزود سران مخالف قصد دارند یک کنگره ملی متشکل از نمایندگان مناطق مختلف لیبی تشکیل دهند. به گفته آقای جبرائیل، اعضای این کنگره کمیته‌ای را برای تهیه پیشنویس قانون اساسی انتخاب خواهند کرد. وی تاکید کرد که پیشنویس قانون اساسی زیر نظر ناظران سازمان ملل به همه پرسی گذاشته خواهد شد و انتخابات مجلس نیز پس از آن انجام می‌گیرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از رئیس ارتش بحرین می‌گوید نیروهای سعودی مستقر در بحرین پس از لغو قانون وضعیت اضطراری نیز در این کشور باقی خواهند ماند. حضور نیروهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بحرین در پی بروز اعتراضات در این کشور به شدت مورد انتقاد ایران قرار گرفته است. روز چهارشنبه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر از آنچه که دخالت ایران در امور داخلی این کشورها خواندند ابراز نگرانی عمیق کردند. در خبری دیگر، آمریکا از موضع اتحادیه اروپا برای عدم اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران در شرایط کنونی حمایت کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به اینکه واشنگتن همچون اروپا به مذاکرات جدی علاقه‌مند است گفت تا هنگامی که دلیلی برای دیدار وجود نداشته باشد نباید این کار انجام شود. اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران درباره سرگیری مذاکرات با گروه 5+1 گفته است این نامه حاوی نکته جدیدی نیست و نمیتواند مبنایی برای مذاکره باشد. دور قبلی مذاکرات که اوایل بهمن سال گذشته در استانبول ترکیه برگزار شد نتیجه‌ای به همراه نداشت. خانم الهه،
با سپاس از حسین قویمی که از عصر پنجشنبه گردآوری و تدوین خبرها را هم عهده‌دار بوده است. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. اما پیش از اون که میکروفون رو به اونها بسپاریم، اجازه بدید که همه شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. اگر میخوابید خوابهای خوش ببینید، اگر بیدارید رادیو فردا اینجاست برای شما. پویا، پایدار و پاینده باشید.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم از برنامه نگاه تازه به همراه محمد رضا کاظمی.
لطف کردید، مرسی که کار ما رو راحت کردید. سلامت شد.
آره دیگه، ولی اینکه خلاصه بشه چون امروز برنامه‌مون خیلی پره، وقت نداریم حرف
بزنیم. آره، یک خواننده مهمان این هفته برنامه ماست، کوتاه مختصر مفید معرفیش کنم.
خواننده‌ای که من میدونم که بیشتر شنونده‌های ما باهاشون خاطره داره، البته این خواننده رو به همراه یه خواننده دیگه
پنبه‌شو
خب این خواننده رو به همراه یه خواننده دیگه باهاش خاطره دارن.
آره دیگه، فکرم
دیگه همه
پارتنرشو باهاش مسابقه گرفته بودیم، اندی، و این جفتش از کوروز.
آره.
یه 6-7 سالی با هم همکاری کردن و خیلی موفق بودن. بر صورت خیلی ها بودن که از کار ناخوششون میاد، بعدن که از هم جدا شدن خیلی ها فکرم ناراحت شدن.
قطعا من فکر میکنم اصلا رو کارشون هم تأثیر گذاشت که حالا اینو بعد از کوروز بپرسیم ببینیم چقدر تأثیر گذار بوده.
ولی الان کوروز دوباره برگشته به دنیای موسیقی بعد از مدت‌ها.
چون مدت‌ها اصلا از کوروز هیچ خبری نبود، برخلاف اندی که همیشه خبرسازه و پرسر و صداست، ولی این بار با یه آلبومی برگشته که آلبومش هم اینطوری که اینور اونور خوندیم مثل اینکه آلبوم موفقی شده.
آره، به اسم چیه آلبومش؟ فراموش کردم. افسانه. آره، به اسم افسانه. خیلی خب، پس بیشتر معطل نمیذاریم شما رو، پس بریم سراغ کوروز و بشنویم از زندگیش و کارش و
همه چیزش.
چجوری عاشقت کنم؟ خودت بگو چی کار کنم؟ بگو من نمیدونم. چایی با بوسه جون میده، قند لبه چون به من نون میده، از چایی از این بیشتر.
تا اونجایی که من میدونم شما توی ایران شروع کردید و یک گروه موسیقی هم داشتید اون موقع که کارهای غربی میخوندین بیشتر.
درسته، اون موقع که در ایران من زندگی میکردم علاقه اینجوری بود، کشش بیشتر بود به طرف آهنگای پاپ غیر ایرانی و موزیک پاپ ایرانی اونجوری پا نگرفته بود، خیلی در جنین بود، حتی کودک هم نبود. ما هم اونجا گروهی داشتیم که خیلی گروه بزرگ و از نظر موزیکی خیلی پیشرو بود و ما با اون تجربه هم شروع کردیم که برای من این گروه که اسمش ساوند دپارتمنت یا قسمت موسیقی اسمش میتونم بذارم، این برای ما خیلی آموزشگاه خوبی بود. من خیلی در اون دوره موسیقی رو خوب یاد گرفتم.
هنوز مدرسه میرفتین که اونجا کار میکردین یا بعد از مدرسه بود؟
من هنوز من دبیرستانی بودم و اتفاقی با کسی آشنا شدم که به من گفت که یه گروهی هست در اینجا که دنبال یک خواننده میگردن و من میدونم تو میخونی، میخوای بریم ببینیم اینا چیکار میکنن. از آمریکا اومده اون گیتاریستشون، میخواد این کارو بکنه که کارهایی که برام توضیح داد دیدم همون کارهایی که من دوست دارم. همون موقع رفتیم اونجا باشون صحبت کردیم، قرارشو چند تا آهنگ بخونم تست بدم و اومدم و یاد گرفتم و تست دادم و خیلی خوششون اومد و ما شروع کردیم با هم دیگه همکاری، اول به عنوان خواننده و بعد که دیدن من دوست دارم نوازندگی هم بکنم به عنوان باسیست و خواننده.
اون گروه دقیقا میتونیم بگین که چه کسانی عضوش بودن؟ اصلا گروه رو کی هدایت میکرد؟ آیا موزیسین های حرفه‌ای بودن که خودشون کار میکردن اون زمان یا نه آماتور بودن همه؟
نه، همشون حرفه‌ای و کار میکردن. از این 7 اعضای گروه 5 تاشون مال هنرستان عالی موسیقی بودن، تو قسمت ساز بادی فرهاد شمس بود، عباس دبیر دانش بود، سیامک متناصری بود و تو قسمت ریتم سکشن مهرداد میزانی کیبورد میزد، محمد قدیهلم جاز میزد و همایون شاپوری که از آمریکا با این ایده اومده بود گیتاریست بود.
چی میخوندین اون زمان؟
ما اون موقع هدفمون این بود که کار گروه موسیقی به اسم شیکاگو که هنوزم در آمریکا خیلی موفقه، که از نظر موسیقی خیلی پیشرفته بودن، از نظر هارمونی.
اون موقع وقت رقابت هم میکردین با گروه های دیگه ای که بودن؟ چون به هر حال اون موقع تعداد گروه ها هم کم نبود، مثلا بلکتس بود، کوروش یغمایی گروه داشت، نمیدونم عجوبه ها بودن.
این گروه هایی که میگید اینا مقدمه موزیک پاپ ایرانی بودن. اینا اون موقع داشتن این کارو میکردن، فارسی میخوندن، ما فارسی نمیخوندیم، ولی گروه هایی بودن که اونها هم انگلیسی میخوندن، ما باهاشون رقابت داشتیم، ولی هیچ کدومی سازهای بادی نداشتن. تنها گروهی که ساز بادی داشتن بعد از ما اومدن همون گروه کالکشن بود که مارتیک خوانندشون بود و با ما دوستی داشت و میومد تو اتاق تمرین ما. گروه های دیگه بیشتر راک بودن و ما 7 نفرمون به صورت دانشجو بودیم و همه توی خونه زندگی میکردیم و این تا حالا در ایران سابقه نداشت که همه گروه موسیقی توی خونه زندگی بکنن. وقتی اولین کنسرت هامونو گذاشتیم با فقط 2 پوستر ما تونستیم 8500 نفر رو به سالن بکشیم و 3 شب در سالن انجمن ایران و آلمان که دعوت کردن از ما برای 3 شب اول، 8 شب سالن پر بود.
محل ثابتی هم داشتید برای اجرای نه؟
جایی که بیشتر از همه ثابت بود، یک تابستون در یک هتلی بود سر سید خندان، جاده قدیم شمرون به اسم هتل اینترنشنال. ما اونجا یک تابستون سالنشون در اختیار ما گذاشتن و هر جمعه ما اونجا کنسرت اجرا می‌کردیم.
ولی تو ایران دانشگاه که می‌رفتین رشته موسیقی نمی‌خوندین نه؟
اتفاقا من می‌خواستم همون دیپلم که گرفتم بیام آمریکا موسیقی بخونم، ولی همون تابستون دو تابستون قبلش با این گروه آشنا شدم و انقدر علاقه‌مند شدم به این کارشون که تصمیم گرفتم ایران بمونم و اونجا درس بخونم و کنکور دادم. در دانشکده هنرهای تزیینی قبول شدم. هنر بود و دوست داشتم، علاقه داشتم به کار معماری داخلی و در این رشته اونجا درس می‌خوندم. اونجا هم در گروه موسیقیش فعال بودم، رئیس کمیته موسیقیش بودم.
اون زمان شما سعی کردین مثلا فارسی هم بخونید؟
نه، وقتی هم که به لس آنجلس اومدیم از بوستون، موزیک ایرانی پاپ ها گرفته بود، کارهای قشنگی توش میشد و منم در دانشگاه موزیک برکلی توی بوستون ماساچوست که درس می‌خوندم آهنگسازی و تنظیم می‌خوندم و با مطالعه کارهای آهنگسازهای بزرگ دنیا و کلاسیک مثل باخ، بتوون، برامس و شتوکهاوزن که کارهای خیلی مدرن انجام می‌دادن، هرچی بیشتر نور مطالعه می‌کردم و درک می‌کردم، بیشتر علاقه به موزیک ایرانی پیدا می‌کردم. قبل اون نمی‌دونستم، می‌فهمیدم که اون جاش کجاست. بنابراین وقتی اومدم به لس آنجلس از اونجا شروع کردم به نوشتن و ساختن کارهای ایرانی.
دقیقاً چه سالی از ایران خارج شدین؟
من سال آمریکاییش 1976 بود که از ایران خارج.
55 یعنی.
55.
یعنی چند سالتون بود؟
اون موقع دیگه جدول ضرب بکنین دیگه، من هنوز دیپلم نگرفته بودم. دیپلم گرفتم اومدم بیرون.
دانشگاه گفتین که هنرهای تزیینی می‌خوندین. این مال هنرستان بود یا دانشگاه بود؟
دیپلم هم گرفتم اومدم بیرون از دبیرستان، می‌خواستم بیام از ایران بیرون آمریکا به عنوان دانشجوی موسیقی، ولی اونجا موندم. من 4 سالم اونجا دانشگاه هنرهای تزیینی رفتم، بعد اومدم آمریکا.
می‌خواد بگید اهل کدوم شهر هستین؟ تهرانی هستین شما؟
در تهران به دنیا اومدم و همونجا هم بزرگ شدم.
بله.
سال 55 از ایران خارج شدید.
بله، گفتم.
بله، اومدم بوستون. بله، اومدم بوستون.
به هوای تحصیل کردن یا برای ادامه همین کار خوانندگی فکر کردین بهتره که برین خارج از ایران؟
بله، همون موقعی که من تو ایران بودم اوج موسیقی در ایران بود و دوستان خیلی داشتن در ایران، واقعا خوب پول در میورد و همه میگفتن کوروش کجا داری میری دانشگاه که تو اینقدر پول در میاری اینا، ولی من واقعا نظرم چیز دیگه بود، میخواستم خیلی پایه‌ای و اساسی موزیکو یاد بگیرم. اون موقعم تو ایران بودم خوب بلد بودم، ولی وقتی رفتم از ایران بیرون، خب 2 سال بعد انقلاب شد، ولی من به درسم ادامه دادم و انقلاب که خب زیاد موافق با موزیک نبود، الانم کما بیش نیست و یه مقداری هست. بنابراین اون موزیک من خوندم در ایران موقع جایی نداشت. من در درجه اول میخواستم تو موزیک پاپ دنیا کار بکنم. وقتی که از مدرسه برکلی اومدم بیرون، دانشگاه برکلی، بندی داشتم، چند تا اسم بود، چند تا پروژه مختلف بود که انجام میدادیم، ولی کار ما ادغام موزیک ایرانی با شعر انگلیسی و موزیک آمریکایی بود. یعنی من بودم و یک پارتنر من که با هم دیگه این کارو می‌کردیم و در لس آنجلس در کلوب‌های خیلی مهم مثل اون موقع مدام وانز بود، الان چوبدور هنوز هست، جای بزرگ مهمیه، اینجا کنسرت می‌دادیم، این آهنگای اوریجینال داشتیم. ما هنوزم این آهنگا رو دارم و نقشم هست اینا رو با فرم و حالت جدیدی دوباره منتشرشون بکنم، تا اینکه با اندی ملاقات کردم. که با اندی ملاقات کردم دیگه داستانش از اون وقت می‌دونید.
بله، ولی بهتره که خودتون بیشتر توضیح بدید. بله. ظاهرا 1985 آشنا شدیم با هم، درسته؟
بله، 84-85 بود که با هم آشنا شدیم. اندی هم همینجور کاری که من می‌کردم، یک سال بعد همینجور مثل اینکه پاهاش جاتوای من می‌ذاشت. هر چه من بودم اونم یک سال بعد اونجا این کارو می‌کرد. اونجا که من کنسرت می‌دادم اون میومد. حتی منیجری که اون گروه داشت یک سال بعد شد منیجر اندی، که من نمی‌دونستم وقتی اومدیم آمریکا صحبت می‌کردیم با هم دیگه، رفت دیدیم حتی منیجر اونم یکی بوده.
ولی داخل ایران نمی‌شناختینش؟ نه
نه، ممکن اون منو می‌شناخت ولی بروش نمیاره، ولی نمی‌دونم، ولی من واقعا نمی‌شناسمش. و یه خواننده خیلی خوبی هست، اون موقع هم خیلی فعال‌تر بود، به اسم آرتوش، که یه آهنگ خون به اسم چمدون که خیلی هم گل کرد اون موقع تو دهه 80. و ما وقتی که به این گروه ملحق شدیم به عنوان بیس پلیر، به من گفتن که قبل از تو یه بیس پلیری بود تو این بند به اسم اندی که اینجوری بود اینجوری بود، خیلی شبیه تو بود، مدل تو رو می‌خوند و آهنگ انگلیسی می‌خوند و بیس می‌زد و اونم موزیسین خوبی بود و خلاصه خیلی جالب بود واسه من. می‌دیدم هی اسم اندی میاد بالا و هی این موضوع باعث می‌شد ما کنجکاو بشیم در مورد هم دیگه، تا اینکه توی کنسرتی بود، فقط کنسرت همین آقای آرتوش بود، پلاس لس آنجلس که الان هست اسمش اولان، داریوش عزیزم اونجا کنسرت داشت و اون شب اندی اومد اونجا و من خودشو من معرفی کرد و اون اولین شب بود که من اندی با هم دیگه آشنا شدیم.
چی شد که تصمیم گرفتین با هم کار کنین؟
با خب اونجا تلفن هم بهش دادم و به من زنگ زد و با هم دیگه صحبت کردیم و شروع کردیم یواش یواش پروژه های کوچیکی رو شروع کردن، حتی به صورت تیمی با خواننده های دیگه شروع کردیم کار کردن، گروهی درست کردیم که خواننده ها اگر برنامه داشتن این ورور از گروه ما استفاده میکردن و ما گروه خوبی بودیم، اون بیس میزد من گیتار میزدم، جازیست داشتیم، کیبورد پلیر داشتیم و وقتی ما خواننده های دیگه برنامه شروع میکردیم خودمون اول برنامه میمدیم آهنگای خودمون رو اجرا میکردیم و ما از اینجا میمونه خصوصی زیاد میرفتیم و تصمیم گرفتیم که برای اینکه رسمی بشیم یه آلبوم بازار بدیم آهنگای اوریجینال که بتونیم درآمد بهتری داشته باشیم.
خب شما که مدت ها خب با اصلا موسیقی ایرانی هیچ ارتباطی نداشتین، چطوری تونستین وارد این بازار بشید؟ یعنی شناخت اون آدم ها، ترانه سرا، تا اونجا که میدونم حتی مثلا سراغ بیژن سمندر هم رفته بودید، اما بعدن یک دفعه رفتین طرف ژاکلین و خواستگاری رو کار کردین.
ما خب هم موقعی که داشتیم با خواننده‌های دیگه کار میکردیم متوجه بازار ایرانی بودیم و میدیدیم که آهنگایی که میاد ترانه سراش کیه، آهنگسازش کیه، تنظیم کنندهش کیه، که البته خب ما تنظیم کننده لازم نداشتیم، خودمون تنظیم کننده بودیم، نوازنده بودیم، ولی این تجربه‌ای که با خواننده‌های دیگه ما اجرا می‌کردیم به قول معروف خاک صحنه خوردن ما بر ما بزرگترین تجربه بود و حس می‌کردیم با معلوماتی که داریم، با تجربیاتی که من خودم شخصا می‌دونستم در موزیک غربی و در موزیک دانشگاه برکلی کسب کردم، می‌دونستم که حرفی برای زدن دارم و کارهایی رو می‌شناسم و ابداع می‌تونم بکنم تو موزیک ایرانی که نبوده و تازه خواهد بود و برای همین وقتی که شروع کردیم به آهنگای تازه که خونده نشده بود توش اون معلومات خودمون رو به کار بردیم و استفاده کردیم و برای همینم هم بود که وقتی آلبوم خواستگاری به بازار اومد جوونا خیلی استقبال کردن.
آقای کوروس، همکاری با اندی چطور بود؟ برصد شما دو نفر در یک نقش می‌خواستید کار کنید دیگه، یعنی دو نفر هر دوتا خواننده، دعواتون نمی‌شد؟
شخصیتامون خیلی با هم دیگه موافقت داشت چون کاراکترامون یه جوری بود که خب بیشتر موزیک دست من بود و قسمت بیزنس هم سپرده بودم دست اندی این کار رو انجام میداد، ولی از اول جالب بود که قرار بود اندی انگلیسی بخونه و من فارسی بخونم، یه ترکیب این باشه، ولی وقتی که شروع کردیم به آلبوم اول رو ضبط کردن دیدیم واقعا آهنگ انگلیسی خونه زیاد جایی نداره و به درد نمیخوره در اون موقع، به خصوص چون عشق به ایران، عشق به فارسی، عشق به موزیک ایرانی در آخرین حد خودش بود، چون ایرانیایی که از ایران اومده بودن بیرون، ما هم جزو اونا، دلمون خیلی تنگ بود، الان هم هست برای ایران.
ترانه‌ای که من یادم خیلی گل کرد تو ایران همون ترانه خواستگاری بود. این ترانه هم داستانی داره، به هر حال جای مختلف عنوان شده که هر دوی شما برای این آهنگ ساختین، هر دوی شما اجرا کردین، ولی اجرای اندی توی آلبوم قرار گرفت و اجرا و تنظیم کوروس نیومد بیرون. چرا؟ دلیلش چی بود؟
نمیدونم چجوری این موضوع رو باز بکنم براتون، ولی به هر حال ما حتی وقتی آهنگ رو می‌خریدیم پولش هم هر دو با هم نصف به نصف می‌دادیم، یعنی با وجودی که آهنگ خواستگاری اندی خوند ولی این آهنگو به پیشنهاد من رفتیم پیش ژاکلین و رفتیم اونجا قرار بود صدایی بخونیم. به هر حال اینجوری شد، تصمیم گرفتیم که اندی آهنگ خودش بخونه، اونو خواستگاریمون بخونه، میشد آهنگ خواستگاری رو دو صدای خوند، هیچ مسئله‌ای نبود، ولی من آهنگ دوریشو داشتم تو این آلبوم، آهنگ رفتم که رفتم رو داشتم، آهنگ متصلای محلی آیبانو و چند تا آهنگ دیگه رو داشتم اون تو که من خیلی نارو دوست داشتم و اون اندی آهنگ فارسی خوبی نداشت، بنابراین گفتیم خب تو اینو بخون که آهنگ خوبیه و با صدای اندی اون به بازار اومد.
ترانه رو بر اساس کاراکتر صداهاتون تقسیم میکردین بین خودتون یا نه هیچ نقشه مشخصی وجود نداشت؟
خب کشمکش بود یه مقداری، یه مقدار اینا بود که من میخونم تو بخون فلان با هم بخونیم اینا، ولی خب کشمکش هست.
نه شما بفرما.
بله شما بفرما که خب به هر حال اینا تعارفه، ولی خیلی جالب بود، ما آلبومون تموم شده بود، آهنگ خواستگاری رو هنوز نداشتیم و من ژاکلین میشناختم و اندی نمیشناخت ژاکلینو و نمیدونست کی توی بازار ایرانی ترانه میگه و من آشنایی داشتم چون من با خواننده ایرانی بیشتر کار کرده بودم و من گفتم بریم پیش ژاکلین، نرفته بودیم هنوز، شهرام شپره اومد پیش ما داشتیم صحبت میکردیم، گفت بچه ها پیش ژاکلین بودم یک آهنگ درست کرد که من میخواست بده بخونم و من نه به کاراکتر من نمیخوره که بگم ندارم که ندارم و شما بریم پیشش، تا اینه که من گفتم این آهنگ میگیره، آهنگ هیته، اندی خیلی اصرار کرد که من بخونم این آهنگو، منم اوکی دادم، گفتم فکر خوبیه تو بخون، بنابراین اون آهنگو اندی خوند و که خیلی هم به اون حالت خود کودکانه و شادش میخورد خوندن اون آهنگ و خیلی هم آهنگ موفق شد، ولی به هر حال وجود همه ما تو اون آهنگ، تو ویدیوش، کاراکترمون، ظاهرمون خیلی تاثیر داشت توی موفقیتش.
ولی به هر حال اندی هم کار موسیقیشو از ایران شروع کرده بود، با گروه‌های مختلف کار کرده بود، از جمله مثلا در کنار فروش یغمه‌ای کار کرده بود.
اون موقع اندین نبود توی این کامیونیتی ایرانی، رفته بود با یه گروه آمریکایی کار میکرد که آهنگای تاپ 40 و آهنگای روز اون موقع رو اجرا میکردن.
رفتم خونه همسایه‌مون خواستگاری، گفتن نمیدن دخترشون رو امان از بعد بیاری.
به هر صورت همکاری موفقیت آمیزی بود از نظر خودتون، درسته؟
100% بود، بله. 8 سال ما با هم دیگه کار کردیم.
8 سال. چی شد تمومش کردین؟
دیگه وقتش بود دیگه. یعنی خب بندی از اول که می‌خواستم فارسی بخونه، بعد که اومد و توی کار و فارسی خوند و آهنگای خودش شروع کرد به دست آوردن، اونم اعتماد به نفسش بیشتر شد و منم دیگه آخرین آهنگم اگه ببینید تو آلبوم خدافظ اندی کروس دیگه یاسمن بود، باز آمد بود که این از موفق‌ترین آهنگای اون آلبوم بود. هر دومون می‌دیدیم که می‌تونیم به تنهایی این کارو بکنید. مارکت ما، بخوام تمیزشو بهتون بگم، برای دوتا خواننده درآمد نداشت اونقدر. ما دوتا خواننده بودیم توی یک گروه و وقتی میرفتیم جای برنامه اجرا میکردیم نمیتونستیم به عنوان دوتا خواننده پول بگیریم و میدونستیم که با اون مبلغ و مقدار به جایی نمیتونیم برسیم.
فکر نمیکنید که این جداییه تونست یه مقداری به کار شماها ضربه بزنه؟
هر کاری، هر حرکتی انرژی میخواد، ولی وقتی دو نفر با هم جورن و کار میکنن اصطلاحا سینرژی ایجاد میشه. سینرژی یه اصطلاح خیلی قشنگیه که مثل اینه که یک و یک جوابش دو نیست، مجموعش چهاره، پنجه. اینو میگن سینرژی. ولی خب اون موقع وقتی ما با هم کار میکردیم کسانی بودن دور و بر ما که سمپاشی میکردن و به اون میگفتن، به من میگفتن تویی که همه میان برای تو، یعنی میگفتن تویی که برای تو میان همه، تو باید خودت تنهایی کارو میکنی. من میگفتم تو باید خودت تنهایی کارو میکنی و خیلی جدایی ایجاد میکردن بین ما. اونم کم تاثیر نبود در جدایی ما، ولی به هر حال آخر ما بودیم که تصمیم گرفتیم اصلا دیگه جدا بشیم.
کروس مثل اندی که حداقل ما میبینیم که حالا هر سال یا هر دو سال یک بار یک آلبوم داره، تو بازار موسیقی اون حضور مستمر خودش رو حفظ نکرده.
خب من اعتقاد دارم در درجه اول آدم تحت فشار این که هر سال یا هر دو سال باید آلبوم بده، حالا حتی اگر اون آلبوم هم توش چیزای عالی نیست ولی بازم آلبوم بده، من به اون اعتقاد ندارم. ولی علت بزرگتر از اون که من 5 6 سال آلبوم ندادم این بود که من یه خانواده خیلی خوب گرم دارم و من 3 تا بچه دارم که الان بچه نیستن، بزرگ شدن و من تو کارهای هنری دیدم که هنرمندای دیگه که خانواده تشکیل دادن ولی بالا سر بچه‌هاشون نبودن، بچه‌هاشون خیلی دچار مشکلات بزرگی شدن. شما نگاه بکنید، اسم نمیخوام بیارم، ولی دونه دونه نگاه بکنید هنرمندایی که بچه داشتن و بچه‌هاشون رو نگه نداشتن، بالا سرشون نبودن، همشون مشکل پیدا کردن، چه از نظر مواد مخدر، چه حتی بعضی به زندان هم افتادن. و این فلسفه من نبود و من وقتی که می‌خواستم خانواده تشکیل دادم، بچه دار شدم، تصمیمم این بود که بچه‌هام بچه‌های سالمی باشن.
بچه‌هاتون الان دارن تحصیل می‌کنن دیگه؟
پسر کوچیکم داره تحصیل می‌کنه کلاس 11، پسر بزرگم دانشگاهش هم تموم شده، برای خودش زندگی می‌کنه و پسر خیلی موفقی امیر توی سن آنتونیو زندگی می‌کنه و دخترم یاسمن که آهنگ یاسمن رو واسش خوندم، سال 2 دانشگاه سان فرانسیسکو استیت یونیورسیتیه و اونجا درس می‌خونه. بنابراین وقتی که برای پسر کوچیکم ایمان ماشینش رو خریدیم، 16 سالش بود دیگه، اون گواهی آزادی من بود. من میتونستم دیگه، پسرم خودش میتونه بره بیاد، بازم تو خونه هستیم دور همین، ولی میتونم وقت بذارم حالا واسه موزیک. و در این 7 8 سالم من یه بیزنس در کنار موزیک ایجاد کردم، کمپانی سلبریتی پرینتینگ، اونم بیزنس بسیار موفقی بوده واسه من و از اونجا کارهای گرافیکی که در ایران یاد گرفتم اونها رو تزیینی استفاده میکردم.
خب در مورد این آلبوم آخرتون هم یه توضیح بدین.
آلبوم افسانه با ترانه‌سرایی چون زیبا شیرازی و کیروش شهروزی، فاکسیما، پارسا حاجی زاده، آرش کبیر و خانم اودا کرد کار کردم با تنظیم کنندهایی به اسم آقای احسان خلقی، فرخ آهی و هفتش جام تنظیمای خودم، نوازنده هایی هم چون اردشیر فرح، روزبه هوشمندی و تمام سازهای دیگر هم مثل همیشه خودم زدم.
بچهای داخل ایران هم بودن دیگه؟
بله، خود آهنگ افسانه، آهنگی که فیروز فرجی دوست قدیمی من که از ایران باش دوست بودم چرا آهنگش رو گفته، در گروه شبح بودن، این هم کسانی بودن که این آهنگ رو فارسی اجرا کردن اون موقع. من خیلی خاطره و علاقه دارم به این آهنگ. کسی دیگه که با من همکاری کرد پارسا حاجی زاده است که ترانه تاپ تاپ رو برای من گفته و احسان خلقی هم یه ورژن که اولین آهنگ این آلبومه به اصطلاح اجرای تکنوشه، اون تنظیم کرده برای من، که اولین همکاری من با بچهای ایرانه.
شما خود برصد توی آمریکا موسیقی خوندی، بعد اشاره کردین با موسیقی کلاسیک سمفونی آشناین، باخ، بتهوون، چه احساسی دارین در مورد موسیقی پاپ ایرانی؟ فکر نمی‌کنید یک کم شاید هم یک کم بیشتر از یک کم از نظر لول و اینها پایین هست؟
نه اصلا عقیده من این نیست. از نظر علاقه من به موزیک پاپ ایرانی و موزیک ایرانی به خصوص، من هر چی بیشتر موزیک برامس و موزیک باخ رو مطالعه کردم و آنالیز کردم، نوت به نوتش رو چک می‌کردم از نظر ریاضی، از نظر احساسی، می‌فهمیدم موزیک ایرانی چیه. می‌فهمیدم همون موزیک ایرانی که توش هارمونی استفاده نمیشه، موزیک سنتی همه ارکستر یه نوت رو می‌زنن، رو به پرده استفاده می‌کنن، اینا چه جایی داره. با آشنایی هم که به نقاشی داشتم از هنرهای تزئینی، سبک‌های مدرن و سبک‌های کلاسیک و اینا رو می‌ذاشتم رو هم دیگه و گرفتم.
در راستای همین سوالی که محمدرضا پرسید، وقتی می‌خوان تفکیک کنن موسیقی پاپ خارج از ایران، میگن موسیقی لس آنجلسی. شما چه احساسی بهتون دست میده وقتی یکی میگه موسیقی لس آنجلسی، خواننده لس آنجلسی؟
من افتخار میکنم به این اسم، به خاطر اینکه ما خواننده هایی هستیم که با مقدورات خیلی کم، دور از وطن، با دستی از دور و آتش داشتن، موسیقی ایرانی رو آتشش رو نگه داشتیم. و حتی میدونید اون موقع انقدر در ایران اوضاع اجتماعی جوری بود که توجه به عید نمیشد، توجه به چهارشنبه سوری نمیشد، توجه به موسیقی ایرانی نمیشد، ولی این گروه و اون گروه ایرانی های لس آنجلس تونستن با عشقی که به ایران دارن این سنت و موزیک و عید رو به خصوص نگه دارن. هر عید ویدیو درست میکردیم، آهنگ جدید میدادیم و اینا. بزرگترین جایی که ازش استقبال میشد ایران بود.
با هم میریم سفر، از همه دنیا بی خبر، با هم میریم ماه اثر. به چشم مست ناز تو، به غنچه لبان تو، به عشقا که هر زمان به یاد روی من تو، که هر شبان نیمه شد در صدای ساز من.
و اینم مصاحبه‌ای بود با کوروش، خواننده محبوب. یا
اسم کاملش رو بگو محمد.
اسم کاملش هست کوروش شاهمیریان.
خیلی خب، بریم سراغ پیام‌های شما، فرصت زیادی دیگه نداریم. تلفن‌ها: پدرام از اصفهان،
ایمان،
سبا و امیرعباس،
عقیق از شیراز،
عبدالله از بندر لنگه
و محمد از خراسان رضوی.
خب ایمیل ها محمد:
الهام از نروژ،
مهران شورجه از تهران،
بهروز،
علیرضا،
سمیرا از قم،
مارتین از عراق،
شعبان به همراه عبدال و صالح از تبریز
و رزوان
به همراه جواد شنونده نابینامون.
خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. لطفاً ادامه بدید، تماس بیشتر بگیرید، خوشحال میشیم.
واقعا خوشحالمون کردین این هفته.
آره، جوانان ات رادیو فردا دات کام که با جی نوشته میشه
و آدرس
ایمیل ماست. خواهش میکنم بفرمایید.
بله. و 20420211214 که شماره تماس ماست.
اگه میخواهید لحظه به لحظه و مستقیما با ما در تماس باشید، میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه.
در پایان فکر میکنم که کار نسل منو از کوروش گوش بدیم که اولین آلبومش بود که بعد از جدایی از اندی بیرون داد با ترانه ژاکلین.
آره حتما، خیلی هم مناسب.
نسل من، نسل تو، نسل فرد رو که زمونه، نسلی که میخواد عشق و به عشق برسونه. حرف من، حرف تو، حرف شکستن سکوته، که اینجا جای ما نیست، جامون تو آسمونه. نسل من، نسل تو، نسل سهر رو که زمونه، نسلی که میخواد عشق و به عشق بتونه. نسل من، نسل تو، نسل سحر رو که زمونه،
نسلی که میخواد عشق و به عشق برسونه.
Thank you.